بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على النبی الذي ارسله بالهدى و دین الحق و جعله هادیا و بشیرا و نذیرا للعالمین و داعیا الیه باذنه و جعله سراجا منیرا. الصلاة والسلام على أئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. ما بحثمان در آیات سوره مائده هست. هر بحثی را که مطرح می کنیم و به بیان متشابهات آیات می پردازیم، یک زمینه های وسیع تری در پیشگاه ما گشوده می شود که اگر بخواهیم واقعا به طور کامل به آنها بپردازیم سالها در یک سوره خواهیم ماند و بعضی از آیات هست که می توان گفت سالها در یک آیه خواهیم ماند. بنابراین تکه تکه رها می کنیم و چون کلید دست شما داده می شود می توانید که خود به گنجینه های اسرار آیات دسترسی پیدا بکنید. آیه امشب آیه 28 از سوره مائده هست. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. اگر تو دست به سوی من بکشایی که مرا بکشی، من به سوی تو دست نخواهم گشود که تو را بکشم. یک سؤالی هم مطرح کردند که نفسی که در سوره بقره دستور به ذبح آن داده شده، از قال موسی لقومه ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره و توبوا الی بارئکم وقتلوا انفسکم، در همون سوره بقره. این قتل نفس چیست که اون نفس رو باید کشت و این نفسی که اینجا قوه واهمه هست این رو نباید کشت. اون کشتن با این کشتن متفاوت است. یک کشتنی است که زمینه احیا است. این همون که مثنوی میگوید اقتلونی اقتلونی یا ثقات، ان فی قتلی حیاتا فی حیات. مرا بکشید ای انسان‌های ثقه مورد وثوق و اعتماد، که در کشتن من حیات در حیات است. اون کشتن موجب زنده شدن می شود. مثلا اگر که شما یک نیروهایی رو صرف کنید برای کاشتن یک محصولی، اون نیروها تلف شد، از شما از بین رفته، ولی موجب رشد و پیدایی چیزهای دیگری شده است. یا اگر که وقتتان را و عمرتان را بکشید و صرف تحصیل علم بکنید، اون عمر کشته شده، از بین رفته، ولی موجب پیدایی و رشد و تعالی و ترقی هم شما و هم علم شده است. پس اونجا اون کشتن کشتنی است که موجب احیا است و اینجا این کشتنی است که در واقع به معنای یک صفاتی رو، یه چیزهایی رو از بین بردن که بقیه اون چیز زنده بماند. مثلا شما اتاق رو جارو میزنید، یعنی یه چیزهایی رو اینجا میکشید. یا درخت رو سمپاشی میکنید، یه چیزهایی رو از درخت میکشید، از بین میبرید، ولی اون موجب بقا میشه. بنابراین دو قسمت از وجود انسان است، اون نفس با قوه واهمه، قوه واهمه را بخشی از اون نفسه، نه تمام اون نفس. اون نفسی که در سوره بقره به عنوان ذبح بقره مطرح میکنه و یه مشخصاتی هم ازش میده، مشخصاتش اینه که رنگش باید زرد باشه، مسلمتون باشه، یعنی سالم سالم، لاشیت فیها باشه، هیچ خالی درش نباشه. اون مشخصات رو میده، لا فارز باشه ولا بکر، یعنی نه فارز باشه نه بکر باشه، اوان باشه بین این دوتا، نه پیر باشه نه جوان باشه، اینا همه. لا زلول باشه، یعنی به اصطلاح خار و خفیف شده، بارکش نباشه که تسقل حرس تثیر الارض، زمین شخم بزنه یا آبیاری بکنه. اینا همه مشخصات اونه، ولی قوه واهمه حفظ می شود برای اینکه همین کارا رو انجام بده، برای اینکه زمین شخم بزنه، عرض کنم که آب بکشه، همه اینها. و همیشه هم همراه انسانه، هم از جوانی مشخصات اونطوری نداره، از ابتدا از کودکی این قوه واهمه هست، در کودک یه طور دیگه است، بزرگ میشه، رشد میکنه، خواستها و جنبه هاش متفاوت میشه. حالا امیدوارم که توانسته باشم تا حدودی این موضوع رو روشن کرده باشم، ولی حالا در طول بحث در آیات دیگر و سوره های دیگر باز به این مطلب برخورد میکنیم و بیشتر روش بحث خواهیم کرد. حالا همینقدر بدانید که اون نفس یه کلیته، این قوه واهمه جزئی از اون نفسه. اینجا اون کلیت ذبحش به معنای تصفیه است، معنای پاکسازیه، این نباید ذبح بشه، این باید حفظ بشه، برای اینکه یه کارهایی رو باید انجام بده، ولی باید زمامش دست عقل باشه نه دست خودش. این تفاوتش. حالا اینجا صحبت از دو تا دست میکنه، یه دست قاینه، یک دست حابیل. یعنی دست به معنای قدرت، به معنای توانمندی، به معنای نیرویی که سازنده است. شما همه کارها رو با دست میکنید، با این دست می نویسید، با این دست می خورید، با این دست می پزید، با این دست می کارید، با این دست رانندگی می کنید، با این دست می کشید، با این دست احیا می کنید. پس دو دست. همینطوری که صفات حابیل و قاین رو به ترتیب براتون گفتم، این دو دست متفاوتن. یک دست نمایشگر تمامی اون صفاته، یعنی از این دست اون صفات بروز میکنه، متجلی میشه، میاد در سطح مردم، در سطح جامعه، با دست حابیل. با دست قاین این دست از صفات که بعد هستن تجلی پیدا میکنه. پس اون دست کشنده نیست، اون دست سازنده است. حالا اگر از اینجا ما برگردیم به آغاز همین سوره، آیه ششم، که یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق. وضو معنا پیدا میکنه، یک وضو حابیل میگیرد، یک وضو قابیل میگیرد. وضوی حابیل فتقبل من احدهما، از او پذیرفته است، و اون یکی لم یتقبل من الاخر، از دیگری پذیرفته نیست. همه چیز همینطور میشه، هر دو وضو میگیرن، هر دو به نماز میایستن، ولی یکی با وضوی خود طهارتی را به این قدرت میدهد. دست شستن هیچ معنا نداره اگر این مفهوم رو نداشته باشد که من دستان خود را میشویم و تا مرفق باید بشوره، یعنی تا اونجایی که این دست حرکت میکنه و کارایی و توانمندی داره و به چپ میره، به راست میره، بالا میره، پایین میاد، تا اینجا باید از تمامی آلودگی ها شسته بشود. و حابیل میشوید، طهارت میکند، یعنی نیرو و قدرتی را که خدا برای انجام تمامی کارها به او داده و تمامی صفات حق از این دو دست بروز پیدا میکنه، نیرو میشوره. پس کسی که نماز حابیلی میخواند امکان ندارد با این طهارتی که کرده دیگر ذره ای از رجس و پلیدی در وجود او بماند. قدرت را به تمامی مطهر کرده است. پس هرچه از این دست ها به عنوان نماد قدرت خارج بشه، این پاک، مطهر، قابل هم وضو میگیره. حالا مقایسه بکنیم. ببینید در میان مسلمان ها چند وضوی حابیلی داریم و چند میلیارد وضوی قابیلی داریم. خیلی فرقشه. اگر کسی وضو گرفته باشد، قدرتی که از این دست ها ساطع میشه، وضوی حابیلی، قدرت پاکیزه است، قدرت مطهره. حالا به صاحبان قدرت مسلمان ها نگاه بکنید. ببینید تماماً آنچه که ظاهر و بارز از پلیدی و رجس است. حالا به آیات ید نگاه بکنید. ببینید ید چیه؟ آل عمران آیه 72 و حدید 29. آیه تکرار میشه، آخر آیه متفاوت. آل عمران: ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. فضل به دست خداست، به هر کس بخواهد میدهد. پس اگر قرار است فضلی از دستان انسان که خلیفت الله است شامل حال سایر بندگان خدا بشود، باید حتما اون قدرت ناشی از قدرت الهی باشه، قدرت خلیفت اللهی باشه. و با این وضو گرفتن این طاهر میشه این دست، یعنی اون قدرت درونی رو تو با این نماد، با این نماد میشویی، پاکش میکنی، مطهرش میکنی. پس فضل به دست خداست، به اون دسته، به اون دست حابیله. والله واسع علیم، خدا وسعت دهنده داناست. پس وسعت از طریق دست اتفاق میفته، یعنی با قدرت، با توان، و دست نماد توان و قدرته. و در این قدرت تمامی فرشتگان حاضرند. کفایت نمیکنه که خدا شما را کمک بکند به 5000 ملک، به 5000 من الملائکه مسومین، که اینها آمادند، آماده حرکتند، آماده کمکند. اینا توی همین دستان با همین بدن ظهور پیدا میکنن. در سوره حدید به جای والله واسع علیم میگوید والله ذو الفضل العظیم، صاحب فضل بزرگ است. پس این فضل، این وسعت، این به دست خداست. دست: ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم. آنهایی که با تو بیعت میکنند با خدا بیعت کردند، دست خدا بالای دست های آنهاست. یعنی قدرت خدا احاطه دارد بر قدرت شما. پس بیعت، دست روی هم گذاشتن، به معنای یکی کردن تمامی توانمندی هاست. اگر این دست ها با آن آب وضو مطهر نشده باشد، آخر آیه داره آبش میرسیم، با آن آب وضو مطهر نشده باشد، این قدرتی که ساطع است از این دست ها، خارج می شود از این دست ها، قدرت پلید است، قدرت نجس است، پاک نیست. بعد میگه وجوه کن، روحای خود رو بشویید. در رو چه چیزهایی قرار داره؟ اول چشم. تو دیدنت باید پاک بشه، با این شستن پاک میشه. و الا اون آیه‌ای که خطاب میکند که قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، بی‌معناست. با این وضو تو این کار میکنی، با این شستن. چشمها را از آلودگی ها و پلیدی های این چنینی پاک میکنیم. بله چه اثری داره آب بزنی به صورت؟ و پیامبر چقدر تأکید فرموده است که در وضوء دهانها را بشویید. دهانهاست که متعفن است از غیبت و دروغ. اگر شستی در هنگام وضوء یعنی پیمان بستی با خدا که من از عفونت دروغ و غیبت و تهمت و افترا و تحریف کلام خدا احتراز میکنم. اینا در معانی وضوء است و الا بی حاصله. بعد میگوید و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین، سرها رو پاک کنید. پاک کردن از اندیشه پلید برای این که قدرتی که در دست ها ظاهر می شود اول فکر میشه روش که من این قدرت رو کجا به کار ببرم، در دزدی، از دیوار بالا رفتن، در کشتن و قتل، یا در عمران و آبادانی و اصلاح. اینه که دستور میده پاک کن، دست بکش بهش، سراسرش رو پاک بکن، اندیشت رو پاک میکنی. و روزی چند بار باید این کار رو بکنی؟ یعنی چه دست بکشم به سرم؟ بعد حتما میگی مگه گوش، حالا گوش ها چه بلایی سرش میاد؟ گوش که نه تو سر نه توی صورت، همطور رها میشه، در حالی که سماعون للکذب، گوش ها هستن که دروغ را گوش میدن، شنوای دروغند، غیبتند، تهمتند. اونجا امام صادق جواب میده، میپرسند هل الاذنین من الرأس، توی وضو آیا دوتا گوش جزء سره؟ قال نه، گوش ها جزء سره، گوش ها رو باید پاک کنی و الا وضو نگرفتی، و اگر پاک کردی دیگر نمیتوانی شنوای دروغ و غیبت و تهمت و افترا و ظلم باشی. پس این است که هابیل میگوید که اگر تو دست دراز بکنی تو وضوی به ظاهر گرفته میکشی، ولی من چون آن وضوی طهارت و پاکیزگی را ساختم، وضو ساختنم تو فارسی هست، همش گرفتن نیست، شنیدید حتما گم وضو بساز، وضو ساختن در ادبیات هست، من آن وضو ساختم که طاهر کردم دستان خود را از هر پلیدی و از هر رجسی. الکعبین رو برای چی پاک میکنی؟ بعد از سر بری سر پا، دست این وسطه، این پاها هستند که تو را به سمت گناه میبرند. اول اندیشت رو پاک کن، بعد پاها رو از رجس که مبادا این پاها به سمت گناه بروند، به سمت آلودگی بروند، به سمت تجاوز و تعدی و ظلم بروند. ولی هر بار که وضو میگیرید با این نیت که میگویند باید نیت داشته باشی، نیت اینجا معلوم میشه ها، که باید با نیت وضو بگیری. با کدام نیت؟ نیت قابیلی کردی یا نیت حابیلی کردی؟ از همینجا معلوم میشه به کدام سمت میری. و قالت الیهود ید الله مقلوله قلت ایدیهم، یهود میگویند که دست خدا بسته است، دستان خودشان بسته است. دستان خدا دستان حابیلی است، دستان یهود دستان قابیلی است، اونها دست بستن، نه ما دستمون گشاده است. و لعنوا بما قالوا، به سبب این سخنی که گفتند مورد لعنت قرار گرفتند. بل یداه مبسوطتان، دو دست خدا گشاده است، ینفق کیف یشاء، به هر شکل که بخواهد انفاق می کند. پس کسی که وضوی حابیلی بگیرد دو دستش گشاده است برای هزینه کردن در راه تکامل و تعالی کلمت الله هی العلیا، به این سمت حرکت می کند. حالا یه سر موسی که میگوید وزمم یدک الی جناحک تخرج بیضا من غیر سو، دستت را به درون سینه ات ببر. کجاست اونجا؟ قلب. دستی که از قلب برآمده باشد نورانی است. این چه وضوعی باید بگیری؟ و قلب مرکز و محل اندیشه است، جایگاه و مقام و پایگاه تفکر است، مهبط و فرودگاه جبریل است. دستت رو از اونجا بیار بیرون، قدرت رو از اونجا بگیر. این قدرت، قدرت بیضا است. این توانی که اظهار میکنی توانمندی بی عیب است، من غیر سو، هیچ اشکالی درش نیست. من خیلی قصه میخورم که قرآن به این روز افتاده، به این زیبایی، به این قشنگی. شما هم قد نمیدونید. بذار گاهی که ازتون تشکر میکنم گاهی هم گله بکنم، طوری نیست. حال رو همین آیات ببینید چه همه میشه بحث کرد. بیضا چیه؟ سفیدی چیست؟ نورانیت چیست؟ روشنی چیست؟ تمامی رحمت، لطف، عنایت، محبت، رزاقیت، تمامی صفات الهی در بیضاییت و روشنایی است. الله نور السماوات والارض. ببین حالا یکی 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 آیه بیاد، هر آیه 50 ساعت باید روش بحث کرد، هر آیه. حالا شما می‌بینید من از این آیات اول سوره مائده گذشتم، الان باید بهش برگردیم. چرا صورت رو میشوری؟ چرا مس میکشی؟ چرا دست رو تا مرفق میشوری؟ چرا تا کعبه مس میکشی؟ پاک میکنی؟ میشوری؟ همه چرایی داره. و ادخل یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سو. اینجا میگه جیب، اونجا میگه جناح، هر دو یک جاست. جناح زیر باله. تازه خود بال چقدر بحث داره. اونجایی که میگه و ان جنحوا للسلم فجنح لها، بال بگستران ای پیامبر. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، بال بگستران، بال رحمت. تو دستت رو در جناح میکنی. از بال رحمت است که میتوانی با این دست رحمت نصیب مردم بکنی. از زیر بال رحمت باید بکشی بیرون. و اون قلبه. فبما رحمت من الله لنت لهم لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. از این قلب، از این یکی. اون قلب نه، اون قلب قابله که اگر فظ غلیظ القلب بودی کسی دورتو نبود. حالا اینا رو کنار هم بچینید ببینید که لا نفرق بین احد من رسله یعنی چی؟ که همه با یک جهتگیری آمدن، مردم را از تاریکی خارج بکنن، به سمت نور ببرن. ببین بازم آیاتو، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. این کار حابیلیان است. قابیلی ها والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. اونا کارشون اونه، از نور به تاریکی میبرن. آیا کتابی هست که به این زیبایی آگاهی بخش باشه و راه‌های ورود و وصول به نورانیت رو نشون بده؟ باز راجع به موسی در سوره اعراف آیه 108 و نزع یده فاذا هی بیضاء للناظرین. دستشو کشید بیرون، هر کس که میدید روشنایی بود. یعنی هر جایی که موسی اظهار و ابراز قدرت میکرد، قدرت او موجب نورانیت جامعه بود. اینا آگاهی بخشیست که صاحب قدرت باید جامعه رو نورانی بکنه، نه تاریک. ولی قابیله، قاینه، به همین جهت هم میتواند عصای موسی تمامی سحر ساحران را ببلد. خب قاین، میخوای بگم چرا بدبخت شدی؟ خودت کردی. ذالک بما قدمت یداک و ان الله لیس بظلام للعبید. خدا که نبود، تو این قدرت رو از خدا نگرفتی، اون رو از قوه واهمه گرفتی. اینها کاریست که دو دستان تو پیش انداخته است. تو وضوی قابیلی گرفتی، تظاهر کردی، ریا و نفاق کردی. حالا نتیجهش رو ببین، خدا به هیچ کس ظلم نمی کنه. بعد بیاییم برگردیم به همون آیه ششم، و این کنتم جنوبن فتطهرو. اگر پلید باشید، نجس باشید، خود را به پلیدی و کثافات آلوده کرده باشید، به سمت طهارت بروید، بشویید خود را با آبی که خدا از آسمان بر شما فرو فرستاده است، که برای شما توضیح دادم که از ابن عباس میپرسند چگونه آبی است. میگوید قرآن. قرآن آبی است که خدا نازل کرده است. فتطهرو، خودتون رو پاکیزه بکن. آخر همین آیه میگوید که، آخر همین آیه ششم، ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج. خدا که نخواسته هست با این دستورات تنگنا برای شما درست بکنه، نخواسته، ولیکن یرید لیطهرکم. خدا خواسته از شما را پاکیزه گرداند. آیا پاکیزگی به این است که شما دو مشت آب به صورت بزنید، دو مشت آب به دو دست بزنید، یک دستی به سر بکشید، دو دست به پا بکشید؟ این پاکیزگی است که خدا میخواد. پس ببینید از وضوع چه خواست. طهارت کامل، پاکیزگی کامل، اخلاق در اوج طهارت و اوج کمال. از این جهت این وضوحی باید تکرار بشه. و حالا اینطوری که شد، شما دیگه از این به بعد سعی کنید همیشه با وضوع باشید، همیشه وضوع بگیرید، این وضوع را بگیرید با این نیت. بعد ببینید چه لذتی داره. و لیتم نعمته علیکم. آیا با این وضوع نعمت خدا تمام میشه؟ با وضوع قاینی و قابلی خودتون جواب بده. چرا آخر آیه توجه نمیکنه؟ میگوید من که خداوند هستم و خالق شما، نخواستم با این طهارت، دستور به طهارت برای شما تنگ نادرست کنم، خواستم که شما پاکیزه شوید و نعمت را بر شما تمام کنم. این نعمته. یعنی تا وضوع گرفتی نعمت خدا تمام میشه؟ اگر اون وضوع را گرفتی خدا نعمت رو تمام میکنه. حالا این شستن رو یه جای دیگه هم میبینیم. اقتصال. وذکر عبدنا ایوب اذ نادا ربه انی مسنی از شیطانو به نصب و عذاب. ای پیامبر اسلام، بنده ما ایوب را بیاد آور که پروردگار خیش را منادا قرار داد و گفت ای پروردگار من، شیطان به من آسیب رسانده است و عذاب. آسیب و عذاب، به من رنج رسانده است. خدا بهش میگه ارکز به رجلک، هادا مقتسلون باردون و شراب. بر حسب ظاهر ایوب بیماری حسبه داشته، میگه پاتو بذار تو آب سرد، اینم شراب بخور، یعنی نوشیدنی، جوشوندنی برش درست کرده بخور. ولی در معنا قرآن تماما متشابهه، تماما محکمه، بعضیش محکمه، بعضیش متشابهه. اما در برابر هر نوس و عذابی که از هر شیطانی به انسان میرسد باید به سمت شستن و طهارتی برود که خدا به او دستور میدهد. تو ای ایوب ممکن است با پاهای خود به سمت رجس شیطانی رفته باشی و شیطان تو را آزار داده باشد، اکنون این پاها را بشور و از اون شراب، از اون آبی که خدا از آسمان فرستاده است بنوش. داروی درمان پلیدی ها همینه، مخصوصا پلیدی هایی که از شیطان برسد. آیه 41 و 42 سوره صاد بود. در مدثر چهارم، پنجم، و ثیابک فطهر، پیامبر لباسهاتو پاکیزه کن، پوشش پاکیزه. چه طهارتی است؟ یعنی پیامبر تا اون موقع لباسشو پاک نمیکرد؟ لباس نمیشست تا اون موقع؟ کثیف بود تا اون موقع؟ چه دستوری است؟ و رجز فهجر، از نجاست دوری کن. اینها همه پلیدی های باطنی است. از ظاهر اگر کسی دوری کرد باید از باطن هم دوری بکنه. و پوشش تو و لباس تو لباس تقواست. این لباس رو اون جای دیگه تعریف کرده، اینا تا پهلو هم نچینی درست نمیشه. پیامبر، اگر تو به پیامبری مبعوث شده ای باید مجسمه تقوا باشی و در تقوا ذره نجاست و پلیدی پیداست، چون لباس ظاهر توست. ما باید از این پلیدی، از رجز هجرت کنی. توبه آیه 103. میخوام خوب جا بیفته ها، که دیگه در قیامت خودتون بدونید، خودتون جواب بدید، چون من تردیدی به خودم راه نمیدم که آیات همین رو میخواد بگه. هر عمل ظاهری که شما میکنید باید بره تا عمق باطن وجود شما و وجود عالم، باید بره تا اونجایی که و اندهو مفاتح الغیب، تا اونجا باید بره، تا سدرت المنتهی باید انسان رو ببره. همین ظاهرها، همین ها باید ببره. آیه 103. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم. ای پیامبر، از مالشان صدقه بگیر که با این صدقه گرفتن آنها را پاکیزه می کنی. ببینید، دور کردن مال موجب پاکیزگی است، پلیدی ها رو می بره. تو زکی هم، اون وقت از اینجا، از این طهارت و از این تزکیه با این وضوی حابیلی می فهمید که یعنی چی قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا. اون نماز با این وضو اون نماز میشه. قد افلح من زکاها و قد خواب من دساها. این قرآنه، این تو انسجام داره، و الا اینطوری کلمات پشت سر هم آیاتی و هیچ مفهومی نداره. به این شکل قرآن کاملا منسجمه و بسیار زیبا و قشنگه. بعد ای پیامبر، بر آنان درود بفرست، تمجید کن، تحسین کن، تشویق کن، زیرا که این درود تو و صلات تو به آنها آرامش میبخشد. چرا ما اینقدر صلوات میفرستیم آرام نمیشیم؟ برای اینکه برگشت نداره، باید برگشت داشته باشه. احزاب 33، خطاب به زنان پیامبره. و قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا. در خانه هاتون بمانید ای زنان نبی و مثل اون جاهلیت پیش از اسلام به گشت و گذار گردش نپردازید. و اقمن الصلات، نماز را به پا دارید. و آتین از زکات، و زکات بدهید. و اطعن الله و رسوله، و از خدا و رسولش اطاعت کنید. اینا همه نتیجه تطهیر است، این نتیجه اون وضو گرفتنه. اون طهارت ظاهری باید به این طهارت باطنی که نهایتا اطاعت محض از خدا و رسول است منتهی بشود. چرا؟ انما یرید الله لیذهب، دنبال آیه است، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خدا اراده کرده است که تمامی پلیدی را از وجود شما دور کند و شما را به خوبی و شایستگی به اوج طهارت برساند. اراده خداست. اهل بیتم توسعه داره. هر کس اومد گفت من این رسول رو قبول دارم، اهل بیت رسوله. خدا اراده کرده است که این پاک باشه. و الا اگر خدا اراده کرده باشه که 4-5 نفر، 10-20 اهل بیت پیامبر باشن، اونا رو پاکیزه بکنه، بقیه مردم رو رها بکنه، به اساسی ترین عنصر در اعتقاد شیعه حداقل آسیب وارد شده. خدا عادل نیست. خدا پیامبر رو برای هدایت همه فرستاده و خدا اراده فرموده است که تمام بشر تطهیر بشوند. رحمتا للعالمین، رب العالمین، ما جهانیانی. خب حالا اگر که اجازه بدید یه غزلی براتون بخونم، دوباره برگردم توی آیات اگه فرصت شد. از دیوان شمس. این در واقع یک نوع زبان حابیلی است که با خدا سخن میگوید. این غزل زبان حابیلی است. دل من رای تو دارد، سر سودای تو دارد، رخ فرسوده زردم غم صفرای تو دارد. با خدا حرف میزنه حابیل. سر من مست جمالت، دل من دام خیالت، گوهر دیده نثار کف دریای تو دارد. ز تو هر هدیه که بردم به خیال تو سپردم، که خیال شکرینت فر و سیمای تو دارد. غلطم گرچه خیالت به خیالات نماند، همه خوبی و ملاحت ز عطاهای تو دارد. وضو بگیرید، صورت ها رو بشو، سرها رو پاها رو پاک کنی. گل صد برگ به پیش تو فرو ریخت ز خجلت، که گمان برد که او هم رخ رعنای تو دارد. سر خود پیش فکنده چو گنهکار تو عرعر. درخت عرعر خیلی میره بالا، بی حاصل هم هست، هیچ میوه نمیده، قدش خیلی بلنده. بعد مغرور شد. خیلی جالبه، اونم پیش کی؟ پیش خدا. پیش خدا مغرور شد. حواسمون جمع باشه، حواسمون جمع باشه، در جایگاه عرعر قرار نگیریم. سر خود پیش فکنده چو گنهکار تو عرعر، که خطا کرد و گمان برد که بالای تو دارد. فکر قدش قد تو هست. ما خیلی بیشتریم، خودمون خیلی گنده تر از خدا میدونیم. حداقل عرعر فکر کرد که بالاش اندازه بالای خداست، ما که خودمون خیلی بالاتر میدونیم. جگر و جان عزیزان چو رخ زهره فروزان، همه چون ماه گدازان که تمنای تو دارد. همه چون ماه گدازان که تمنای تو دارن. حرفی نیست که نزده باشن و راهی نیست که نرفته باشن. دل من تابه حلوا، چقدر قشنگ. دل من تابه حلوا، زبر آتش سودا. رو آتش عشق توش حلوا میپزن، تو این دلا توش شیرین هست، شیرینی هم توشه، زیرش آتشه. دل من تابه حلوا، زبر آتش سودا. اگر از شعله بسوزد، نه که حلوای تو دارد، حلوای تو توشه، نه سوزونش اینقدر. هله چون دوست بودستی، همه جا جا نشستی. خونکن بی خبری، کو خبر از جای تو دارد. از اینجا بی خبر باشه، اما از جای خدا با خبر باشه. کجاست؟ توی دلم. اگرم در نگشایی، زره بام در آیم. اگرم در نگشایی، زره بام در آیم. که زهی جان لطیفی که تماشای تو دارد. وضو بگیرید، صورت ها رو بشویید، چشم ها رو پاک کنید، گوش ها رو مس کنید، سرها رو مس کنید. با همین پایی که میخواهد از ره بام برود، باید مس کشیده باشد، پاکیزه، مطهر. به دو صد بام برآیم، به دو صد دام درآیم، چه کنم؟ آهوی جانم سر صحرای تو دارد. خموش ای عاشق مجنون، به مگو شعر و بخور خون. که جهان ذره به ذره غم قوقای تو دارد. سوی تبریز شو ای دل بر شمس الحق مفضل، چو خیالش به تو آید، که تقاضای تو داره. وقتی که توی فکرت اومد شمس الحق، پس بدان که او هم طالب توست. اگر یه وقت خدا به ذهنت خطور کرد، برو به سمتش، او هم طالب توست. یحبهم و یحبونه، او هم عاشق توست. همین که در اندیشه تو فرو افتاد، نامش، ذکرش، یادش، اسمش، هرچه، برو. ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء و الله ذو الفضل العظیم. شمس الحق مفضل اینجاست. سوی تبریز شو ای دل بر شمس الحق مفضل، چو خیالش به تو آید، که تقاضای تو دارد. برگردیم دوباره در آیات تطهیر، انفال 11. خوب میخوام تو قرآن ببینید که با آب و طهارت چه میکنه. و ینزل علیکم من السماء ماء لیطهرکم به و یذهب عنکم رجز الشیطان و لیربط علی قلوبکم و یثبت به الاقدام. این اگر متحقق نشه با وضو گرفتن، هیچه. اینجا باید متحقق بشه. همه این مطالب، خواستهایی که خدا اینجا ردیف کرده، باید با اون وضو شکل بگیره. بر شما از آسمان آبی را فرو می فرستد. یونزلو یعنی فعل مضارعه، یعنی پیوسته. فعل مضارعه حالتش اینه که این دوام داره. من به مدرسه میروم، یعنی همیشه. من غذا میخورم، همیشه. من مطالعه میکنم، همیشه. ینزل علیکم من السماء ماء، همیشه، پیوسته. کل یوم هو فی شأن. که چی؟ لیطهرکم بهی، که با آن آب شما را پاکیزه گرداند. پس آبی که اونجا در وضو آمد، همین آبه. و نتیجه و یزه و انکم رجس شیطان. با این آب پلیدی شیطان را از شما دور کنه. پس همون قرآنه و فیه شفا اون للناس، شفا درشه. و دیگر چه؟ و لیربت علی قلوبکم، تا اینکه با این آب، عجیبه، با این آب دلهای شما رو به هم پیوند بزنه. وذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم. با چی؟ نعمت. پس نعمتش چی بود؟ قرآن. چون قبلش میگه واعتصموا بحبل الله، قرآنه. پس اینجا قرآنه. ينزل عليكم من السماء ماء، وحی است، هدایت است. این آبو که همه میبینیم، از اینم هست تا، ولی اینو همه میبینیم، لازم نیست برامون تعریف بکنه خدا. همین آب رو من میفرستم و در کنارش آن آب را هم میفرستم و با آن آب چی؟ و یثبت به الاقدام، گام ها رو با آن استوار بکنه. پس تا انسان از وادی طهارت عبور نکند و به اوج پاکی و پاکیزگی نرسد، امکان ندارد که دلهای این انسان ها به هم مربوط بشود و به هم گره بخورد. امکان نداره و امکان ندارد که گام ها با این آب استوار بشود. پس این آب اول باید طهارت را به وجود بیاورد، رجس و پلیدی شیطان را از وجود ما دور بکنه، بعد می شود دلها به هم پیوند بخورد و بعد می شود که گام ها استوار و ثابت گردند. توبه 108. لمسجدون اسس علی التقوا من اول یوم احق ان تقوم فیه. مسجدی که از اول روز بنیانش بر اساس پرهیزگاری ریخته شده است، سزاوارترین مسجد است ای پیامبر که تو در آن نماز اقامه کنی. اونجا چرا؟ چرا اونجا حقه؟ فیه رجالون یحبون ان یتطهروا، در آن مسجد مردانی هستند که عاشقانه در پی پاکیزه ساختن خیشتنند. عاشقانه یحبون ان یتطهروا. وقت ما چقدر باید زور بزنیم برای طهارت، برای پاکیزگی؟ نه، حالا اینش نمیشه کنار بذاریم، اونشو نمیشه کنار بذاریم. والله یحب المطهرین، خدا کسانی که به سمت پاکیزگی میرن دوست داره، خدا دوستشون داره. این طهارته. و اما ضدش، وقتی که لوط قومش رو دعوت میکنه که بیایید از این پلیدی ها، از این رجزها و از این رجزها دست بردارید، شیطان رو از خود دور کنید، جواب چی میدن؟ ما کان جواب قومهی الا ان قالوا اخرجوهم من قریتکم انهم اناس یتطهرون. جواب قومش چیزی جز این نبود که این مردمان را که شما را دعوت به پاکیزگی میکنن از شهر خودتون بیرون کنید. حالا امروز که نمیتونن بیرون کنن، زندان میکنن. زیرا اینها مردمانی هستند که دوست دارند که پاکیزه باشند، پاک باشند، طاهر باشند. پس جرم ها اینو بدونید، پاکیزه بودن در یک جامعه جرمه، گناه. خب یه آیه هست، مائده 41، یادتون باشه بعد براتون بگم چون لازمه. پس میبینید که اگه بخوایم در آیات بمونیم خیلی بحث داریم، خیلی. من حداقل برای امشب 11 یا 12 جای این نامه های عین القضات رو علامت زده بودم که بخونم امشب روی همین آیه، روی همین آیه 20. حال باشه، انشاءالله این فرصت شد و توفیق الهی باشه ادامه خواهیم داد. چرا زنان پیامبر پس از منع شدن از پرس زنی های جاهلیت باید تو خونه بشینن؟ قرن فی بیوت کنن، آخه ببینید قرار بگیرید، قرار بگیرید یعنی اینقدر اینور اونور نرید. این معناش این نیست که از خونه بیرون نرید، یعنی اینقدر اینور اونور نرید، تبرج نکنید. این معناش روشنه دیگه. قرار بگیر بابا جان، قرار بگیرید، آروم بگیر. شما اگه به کی گفتید آروم بگیر یعنی چه؟ نرو. خب دو، این که پرسیدن که این که اینطوری میکنیم، مثلا قنوت میگیم با خدا میگیم یا با خودمون میگیم، از خودمون میخوایم دعامونا. ببینید یه چیزهایی رو یه وقت ما تند میریم یا این که متوجه نیستیم، بعد نتیجه عکس داره. یعنی حتما تجربه بکنید که دعا یه جایی مؤثره و همون جایی که مؤثره شما خدا رو میبینید، اصلا از این جاها خدا رو میبینید. شما این خلقت و این درخت و ستاره و اینا رو ولش کنید، اینا اصلا برای خداشناسی هیچ فایده نداره. خدا رو در اون اتفاقاتی که میفته ببینید. یه چیزای آره من دعا میکنم خودم مؤثرم، بله؟ اونجایی که جمعه، ربنا آتنا، این مفرده، بله؟ آته تو بده، این دیگه من نیستم. سعی کنیم یک اعمالی داشته باشیم که مورد عنایت ویژه حضرت حق قرار بگیره. یعنی خدا یه جایی به ما التفات بکنه، میبینیمش، اصلا میبینیمش، رؤیت. و از رؤیت شما به شهادت میرسیم، رؤیت به شهادت. و آیات زیاده، آیات رؤیت، آیات شهادت، مراتبه. لتکونو شهدا علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. الگو به شهادت رسیده، اعمالش اون چیزیست که دقیقا استنباط و استخراج از ذات حضرت حق کرده است. این شهیده و رسول شهید. رسول الگوی شماست، شما الگوی عالم باشید، الگوی عالم. جهان باید به شما نگاه بکنه و یاد بگیره مثلا انسانیت یعنی چه، خلیفت الله یعنی چه. پس ما یک نوع ارتباط باید حتما با خالق هستی برقرار بکنیم که مورد عنایت ویژه او قرار بگیریم. یه جاهایی که حتما به زنگاهه حتما کمک میکنن و این دست ما نیست، اونجا میفهمیم که یه چیز دیگه هم هست. یعنی یه کسی غیر از ما وجود داره، این اشتباه نکنیم و الا میرسیم به اونجا که انهی الا حیات و ند دنیا نموت و نحیا، همین زندگی میایم میمیدیم میریم. ما این نیست. ما اصلا سخنمون و اصلا اساس بعثت انبیا این است که ثابت بکنن که بین این وجود و خالق کل هستی یک ارتباط تنگاتنگ است. ولی این زود پاره میشه. این عبادت، این نماز، هی گره میزنی، تو اعتصام به حبل کردی اما از این حبل باید بری بالا، این حبل بیگره است. یعنی تنابهایی که میخوام برن بالا وسطش گره داره. هر رکعت نماز، هر کلمه نماز یک گره است که تو میزنی به این و باش میری بالا. ما باید حتما، اینا حتمی ها، حتما وقتی به نماز می ایستیم خودمون رو در برابر اون خالق حتما احساس بکنیم. و یه وقتی من از شما پرسیدم بیاد بنویسید تصورتون از خدا چیه و بگذارید بگم که باید جواب می دادید که خدا در تصور نگنجد، چون که ما میگوییم الله اکبر، خدا که کرانه ندارد که در ذهن بگنجد. تصور من از خدا بی کرانگی و بی نهایتی و بی پایانی است. از این جهت همه معترفند، از امیرالمؤمنین بگیرید، ولا یدرکه بعد الهمم ولا یناله غوص الفتن، درک نمیکنند. بی نهایت در با نهایت نمی گنجد. پس ما تصوری نداریم جز بی نهایت و در برابر او می ایستیم. و اینجا دیگه واقعا عوض شینا با این کلاس ها، با این مطالبی که گفته میشه ها دیگه، اگر کسی واقعا با سوز دل و عاشقانه در پیشگاه خدا نایستد، خارج دیگه رو طهارت نرسیده. و مخصوصا من از جوانها میخوام تا زوده، من وقتی این نامه های عین القضات رو میخونم اینجا هست، حالا که نشستید بذارید یه چشم براتون، چندین سال است که قرآن میخوانی، هرگز این آیت ها خوانده ای؟ آتی این حدیث ها، برای که میخواد حرف خودش ثابت بکنه یه حدیث میاد، ربطال للقرآن والقرآن یلعنو، چه بسا تلاوتگر قرآنی که قرآن وی را لعنی، لعنتش میکنه. ولی چقدر قشنگ قرآن میخونه، ولی نمیدونی خود قرآن داره لعنتش میکنه. ندانم تا در حق کیست، اما خودم من نمیدونم این حدیث رو برای کی گفته، حق به کی انطباق پیدا میکنه. جهان پر از کتابهای کیمیا بود، مردی باید که عمر در سر کیمیاگری کرده بود، تا چندین سال خدمت درگاه دولت بی نهایت او کنی، تا بود که حرفی را بر تو حل کند. تو چه دانی و اغلب خلق جهان چه دانند که قرآن چیست؟ قرآن خواندن تو و نماز و روزه تو و حج و جهاد و صدقه تو آن بود، حابیل و قابیل بخواستم تو این بیارم، آن بود که تقربی کنی به کفش مردی لا بل خاک قدمش، بامداد و شبانگاه به توتیا در دیده می کشی، تا بود که چون 50 سال عمر در خدمتش به سر بری، بود که روزی او را بر تو نظری افتد و تو به همه دولتی برسی. و این تجربه تلخی بود که من داشتم، واقعا بعضی از مسائل را از پدر می پرسیدم، 50 سال جواب ندادم. 50 سال شما مفت مفت دارید می گیرید. بعضی وقتا واقعا خون گریه می کردم. چرا آخه؟ چه دانی که چه شنوی؟ من لم یزق لم یعرف. خب حالا دیگه کفایت کرد، خسته شدید از این چیزا، خیلی داره. این که گفتم جوانها، برای این که به جوانی اگر کسی حق را شناخت و عاشق حق شد، اون خیلی مهمه. و یک 20 نفری اگه باشید، 20 تا چه قرآن میگه که این آیه بارها بهتون گفتم، ولی هنوز 20 تا نشدی که اگر در رو باز نکنه از بام برید رهاش نکنید. این یکم منکم عشرون صابرون، پایدار. این سوری در باز نمی کنم. خدای بده فردا داد، ابدا این زودی ها نمیده، به این زودی ها نمیده. ولی اگر واقعا این شد که به جایی برسی، سبحانک انی کنتم من الظالمین، خدای خودم بودم، من اشتباه رفتم آمدن، فاستجبنا له و نجیناه من الغم، اینجاست که به او پاسخ مثبت میدهیم و او را از اندوه میرهانیم. و کذالک همین با همه مؤمنان. پس این راه باید طی بشه. و علت این که ما به گل ماندیم و اصلا توجهی به این گونه از هدایت انبیا نداریم این است که این خرافات را در میان ما شایع کردن و گفتن که دعا بخون، دعا بخون، و عمر و وقت ما را به این، به قول مرحوم پدر، لا تا الات و این چارت کلمه را همش دارن، لا تائلات، خزعبلات، مزخرفات، ترهات، این چهار تا رو حفظ کنید. حالا کتابش رو می‌خونید صد به صد، اینا بی مفهومه، مخصوصا وقتی عربی نفهمیم. آقا چه معنا داره من عباراتی رو بخونم که نمی‌فهمم چی میگه؟ و بعد قرآن زمین بماند و بعد عبادت زمین بماند و بعد خدا فراموش بشود. وقت میگوید که کذالک الیوم تنسا، حالا امروز نوبت ماست که تو را به دست فراموشی بسپاری. نخو امروز هر لحظه است، تو لحظه پیش فراموش کردی، من این لحظه فراموشت میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا،
آمین.
اللهم اکشف عنا کروبنا،
آمین.
اللهم اقض عنا دیوننا،
آمین.
اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين،
آمین.
اللهم اشف كل مريض،
آمین.
اللهم سد فقرنا بغناك،
آمین.
اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك،
آمین.
اللهم اقض عنا الدين،
آمین.
واقننا من الفقر،
آمین.
انك على كل شيء قدير، وفقنا الله لما يحب ويرضى، و جعل عاقبت امرنا خیرا ان شاء الله.